کاش ز حالت خبری داشتی، کاش ز حالت خبری داشتی، کاش به پای تو سری داشتی، کاش که ما مثل سماواتیان ناله صاحب اثری داشتیم، که در بدرقه راه تو قدر دعای سحری داشتی، امام زمان تا به هوای تو بگیریم اوج، کاش که ما بال و پری داشتیم، یا صاحب الزمان. جونم آقا یا صاحب الزمان، مولا منم گدای تو، گدای بی نوای تو، به حق حق نمی زنم نفس مگر برای تو، یا صاحب الزمان، یا یا صاحب الزمان، بالای سرم نام تو را نقش نمودم، یعنی که سر من به فدای قدم تو، و امنن علینا بالرضا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره و رؤیته و جعل صلاتنا به مقبوله والذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا وهمومنا به مكفية وهوائجنا به مقضية، وصل عليه وعلى آبائه الطيبين والطاهرين. پروردگار عالم به وجود مقدس و مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و به منزلت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، اونچه که اسباب ظهور امام زمان ماست فراهم بفرماید، مجلس ما رو به امضای امام عصر علیه السلام مزین گرداند، همه اونهایی که بین ما بودن و در این محافل و مجالس شرکت میکردن به خاندان عصمت و طهارت و بالاخص به ساحت مولانا الحسین علیه السلام اظهار ارادت و عشق می نمودن و در این ایام دهه اول محرم الحرام حسینی جاشون بین ما خالی است و سر زیر تیره تراب دارن، خاصه علماء بزرگواری که در طول تاریخ تشیع با همه قدرت و توان از حریم امامت و ولایت دفاع کردند. شهداء عالی مقام که برای بقاء دین خدا پشت به همه لذتها و تعلقات دنیا نمودند. پدر و مادری که از جمع محفل ما سر زیر تیره تراب دارند. اموات خادمین و بانیان این مجلس و محفل، اموات من عاصی بلا وارثان بد وارثان، همگانشون را حق با آل محمد محشور بفرماید. صلواتی محضر وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام تقدیم کنید. دوستانی که در مجلس دیروز شرف حضور داشتن و ما توفیق درک محضرشون رو، مستحضرن که در جلسه نخست و به بیانی به عنوان مقدمه بحث محضر دوستان این چنین گفتگو رو آغاز کردیم که یکی از حقایقی که قرآن مجید در مقام سید النبیین صریحاً مورد اشارت قرار می‌دهد، مسئله معراج نبی مکرم اسلام که اولین مرتبه اش در سال دوم یا سوم بعثت بوده و آخرین مرتبه آن متجاوز از 120 باره، معراجی که نبی اکرم به شهادت قرآن از مسجد الحرام سوار بر مرکبی با نام براق که در السنه احادیث شمایل این مرکب بیان گردیده و مرحوم علامه بزرگوار مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه در جلد 18 بهارالانوار همه ابعاد این مهم رو از دریچه روایات بیان داشته، به همراه جناب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل سیر و حرکتشون رو آغاز میکنن، کما اینی که در این سیری که حضرت از مسجد الحرام به مسجد الاقصا دارد چند تا توقف فرشی داره. مثلا در مسجد کوفه که مسجد حضرت آدم است فرود می آید و در همون موضعی که الان تو مسجد کوفه معروف به مقام نبی اکرم نماز می گذارد. از اونجا فرمود دوباره در طور سینا، سلسله جبال سینا، نقطه صفر مرزی به حیث جغرافیایی، الان مثلا بین کشور اردن و فلسطین اشغالیه، نوار مرزیشون سلسله جبال سیناست. مرتفعترین قله سینا توره و مشهوره که در این موضع کلیم الله با ذات اقدس حضرت جل و علا گفتگو می نمود. فرمود در اون مکان فرود آمدم و در طور سینا نماز کردم. از اونجا توقف بعدیم در بیت لحم محل ولادت عیسی ابن مریم بود. از اونجا هم وارد مجموعه مسجد الاقصا شدم که همه انبیاء خدا به استقبال من اجتماع نموده بودند. امر به نماز شدم. حضرت فرمود بعد از مصافحه ای که با 5 نفر از انبیاء داشتم، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی، من به 2 پیغمبر تعارف کردم که به محراب وارد بشن، یکی بر جناب آدم، دیگری به ابراهیم. اما هر دوتاشون گفتن با این که تو نسل ما و ذریه ما هستی، ولی به حسب شرافت و منزلت آقای ما محسوب میشید. به همین جهت محراب از آن شماست و ما اقتداء به وجود مبارک شما میکنیم. فرمود با ارواح 124,000 پیامبر نماز کردم و سپس از مسجد الاقصا این سیر آسمانی آغاز میشه که حضرات در محفل انصافاً این قصه از دریچه احادیث شنیدن داره، کما اینی که میدانید مرحوم آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه در مجموعه احادیثی که دستور میدهد به زبان آلمانی ترجمه بشه، یا اینها رو در اختیار دکتر حسابی قرار میده که به انیشتن برساند و به عنوان یک عالم دینی از انیشتنم تقاضا میکنه در این مطالب یه تأمل و دقتی بنماید، بماند بعد از سیر در احادیثی که از بهار شریف به زبان آلمانی ترجمه شده به انیشتن رسیده، چه تحولاتی حاصل می شود و برای انیشتن چه اتفاقاتی می افته. اما همین آقای آلبرت انیشتن که باید به این مراکز آموزش عالی مراجعه کرد تا مجموعه فرهیختگان دانشگاهی وصف او بنماین، او با دیدن این احادیث بالاخص بحث معراج پیغمبر برای دنیا اعترافی دارد که من همه اینها رو دیدم ولی علم بشر رو قادر به فهم همه آنها مشاهده نکردم. یعنی بشر قرن 20 رو او عاجز از درک همه ابعاد این روایات میخواند. بعدم میگه من از همه دانشمندان علم فیزیک تقاضا میکنم که در قصه معراج پیامبر اسلام بنشینن دقیق بشن و بنگرن چه حقایق والای علمی از قبل این مهم قابل استخراجه. چرا؟ چون این سیر پیغمبر که از مسجد الاقصا حضرت وارد آسمان اول، از آسمان اول به سدرة المنتهى، از سدرة المنتهى فرمود دیگه براق نتونست بیاد، جبرئیل هم نتونست ادامه راه بده، مرکبم رو با مرکب دیگری با عنوان رفرف عوض کردن. تو ادامه این مسیرم که آمدم در ملأ اعلا که رسیدم رفرف از توقف ماند. گفت یا رسول الله، حظ من و سهم منم از اینجا دیگه بالاتر نیست. نه که سهم من دیگه، هیچ کسی نمیتواند، نه اینی که نخواسته باشه، نمیتونه از این به بعد ادامه راه بده و این از جانب خدا حصر به وجود مقدس شماست. بعد پیغمبر بفرماین من از ملأ اعلا 12 حجاب رو گذراندم، نهایتش رسیدم به جایی که قرآن بفرماید دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. سوره اسراء ابتدا رو بیان میکنه، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا. سوره مبارکه نجم هم اون انتهای این سیر رو بیان می‌دارد که به تعبیر عامیانه و کودکانه من پای در خلوت سرای حضرت سبحان نهادم که به گزارش قرآن آیاتش رو پروردگار عالم بر من بنمایاند و آیاتشو به من رسول الله نشون بده. همون کسی که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الالله باذنه و سراجا منیرا. مردم، اون سراج منیری که به اذن خداوند جل و علا دعوت کننده به ساحت اوست، کسی که به تعبیر قرآن انذار می کند به نحوی که گاه اصحابش وقتی می شنیدن می گفتن ای کاش مادر ما رو نمی زاد که این عبارات و کلمات رو از زبان پیغمبر بشنویم، گاه در مقام بشارت چنان سخن می گفت که بشره بشر گل می انداخت و هیچ گونه قوه قهریه برای ذات اقدس او فرض نمی نمود. این پیامبری که سراج منیر است، دعوت کننده به سوی خدا به اذن حضرت احدیت است، او منذر است، او مبشر است. این پیغمبر به شهادت دو آیه سوره مبارکه احزاب اول شاهد است. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهد، این شاهد است بر اساس اون مشاهداتی که در شب معراج براش واقع شده. و در متون حدیثی داریم که هر کس این معراج پیغمبر رو قبول نداشته باشه، معصومین محکم فرمودن فلیس من شیعتنا، اصلا با عنوان شیعه اهل البیت بر منکر معراج پیغمبر حساب وانه می کنن. حالا این آقایی که متجاوز از 120 بار به اذن خدا با همان بدن فرشی سیر آسمانی داره، وقتی ازش میپرسن چه ها مشاهده کردی، به شهادت شیعه و سنی بفرماید وقتی عرش الهیه رو نظاره کردم که عرش خدا بیان از اون عظمت و قدرت کبریایی حضرت اوست، فرمود دیدم مشاهده کردم که مکتوب علی یمین العرش، سمت راست عرش الهی به قلم قدرت خداوندی نوشته شده ان الحسین مصباح الهدا. خوب دقت کن کی مصباح الهداست؟ آیون صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در سال پنجم هجرت، در پنجم بعثت به دنیا میاد. 23 سال دوران رسالته. بعد پیغمبرم که بیبی به شهادت میرسن، حالا یا به روایت 40 روز یا 45 روز یا 75 روز یا 95 روز، ایشون 18 بهار بیشتر از عمر مبارکش سپری نشده بود. خب آیون متولد 20 جمادی الآخر سال پنجم بعثت، در حالی که همگان می نویسن اولین معراج در سال دوم یا سوم بعثت بوده، یعنی قبل از ولادت فاطمه یا زهرا پیغمبر اولین بار به سیر فضایی و آسمانی می رود. بعد خداوند جل و علا از ساحت مقدس زهرای مرضیه وجود مبارک ابی عبدالله رو به هستی و جامادی عالم آفرینش عرض می دارد. پیغمبر در همان کودکی به شهادت اسماء بنت امیس کنیه ابا عبدالله بهش میده. خیلی حرفه، اهل دقت باید بیان با اون به تعبیری درایت فقهیشون این حقایق بی نظیر روایی رو مورد تأمل قرار بدن. آقا تو عرب یه اسم داریم، یکی که دنیا می اومد او رو به اسمی اسم گذاریش می کردن، این اسمش حالا مثلا علیه یا اسمش حسنه یا حسینه، بعدی که یه 10 سالی از عمرش سپری می شد او رو متصف به لقبی و عنوانی خطابش می کردن، غالبا متصفش می کردن به بارسترین خصیصه‌ای که از او متبادر، خشمش رو همیشه کنترل میکرد، بهش میگفتن کاظم. آقا هیچ کس دروغی و غیر واقعی از او نمیدید، میگفتنش صادق. آقا هیچ کس رو از محضر خود ناراضی خارج نمیکرد، بهش میگفتن مثلا رضا. او رو بعد از مدتی به لقبی میخواندن تو عرب، بعدی که طرف ازدواج میکرد سری بین سرها پیدا میکرد، بعد از این که کانون زندگی تشکیل میداد، آیون خدا اول اولادی که بهش مرحمت مینمود بر اساس اسم فرزند اول به این آقا و به این خانوم در عرب کنیه میدادن. آخه کنیه باید با اب و ام شروع بشه، با اب و ام شروع باید بشه. آ پیغمبر پسر اولی که خدا بهش داد از جناب خدیجه بنت خویلد اسمش قاسم بود، کنیه پیغمبرم شد ابوالقاسم. امیرالمومنین پسر که خدا بهش اول عطا کرد حضرت مجتبی، کنیه امیرالمومنین شد ابوالحسن. آیون حضرات همین جور نظیرش برای خانومان وجود داره، با ام شروع میشد، ام علی، ام حسن، ام حسین، خانوما رو با واژه ام بهشون کنیه میدادن. ایشان که به دنیا آمد در بد و ولادت پیغمبر کنیه ابا عبدالله داد. به همون آقایی که فرمود شب معراج دیدم سمت راست عرش خدا نوشته شده او مصباح الهداست، وقتی به دنیا آمد پیغمبر فرمود کنیشم ابا عبدالله. عزیز در محفل، اب در کلام عرب درست به پدر اطلاق میشه، پدر رو در کلام عرب اب میخوانن، اما شما پدر پدرم در عرب میتونی اب بخونی، پدر مادرتم میتونی اب بخوانی، ریش سفید عشیرتونم میتونید اب بخوانید، عمو رو هم در عرب میتوانید اب خطاب کنید. کسی که در محضر او زانوی ادب زدی و تلمس کردی هم میتوانید اب بخوانید. اصلا راحت بگم هر ولی نعمتی بر ما در کلام عرب اب ما محسوب میشه، هر صاحب خیری در حق ما اب بر ماست. عزیز من، از واژه اب که میگذاریم تو این کنیه میشه عبدالله، یعنی عبد اضافه شده اینجا به اسم جلاله الله. که عزیزان اگر بخواهیم به معنای اخصش برای خدا عبداللهی معرفی کنید، غیر از پیغمبر اکرم کسی رو شما ندارید در ورطه و قام اول و نگاه نخست، عنوانی که اصلا خدا پیغمبرش رو با این عنوان خطاب کرده، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اصلا شما نماز وقتی دارید میخونید تو تشهد نمازتون که میرسید، به نهادت به نبوت و رسالت سید النبیین که میرسید، قبل از اینی که آقا را اصلا رسول خدا بخونید عبد خدا معرفی میکنید. اولین مصداق در مفهوم عبدیت در نظام خلقت وجود نبی رحمته. مرحوم شیخ در علل و شرایع میاره که راوی وقتی به امام با امام به پیغمبر اعرابی به پیغمبر گفت یا رسول الله شما برترین انبیا هستید، فرمود آره من برترین انبیام. گفت اگه برترینی به چرا آخرینی؟ فرمود چون برترین بودم آخرین شدم. گفت این برتری کجا رقم خورد که بر اساس او برتری خدا شما رو آخرین قرار داد؟ حضرت فرمود تو عالم معنا وقتی پیمان گرفت برای الوهیتش الست و ربکم، فرمود اول کسی که بلا گفت من محمد ابن عبدالله صلی الله علیه. از معنای خاص اگه بگذاریم به صورت عام بخوایم نگاه بکنیم، هر جنبنده‌ای که تو این نظام هستی و عالم آفرینش می نگرید، اینا همشون عبد پروردگار عالم هستن و هیچ کدوم از این موجودات و مخلوقات و دسته ها به چموشی حضرت انسان نیست. یعنی این قدری که این موجود دوپا ناآرام و چموش در برابر حضرت سبحانه، هیچ مخلوق دیگری اینقدر چموش نیست. حضرات در مجلس، به تعبیر قرآن همه اینها نه فقط شعور توحیدی دارن و خدا میشناسن. نگاه به قرآن بندازید، قصص کلام الهی رو رصد کنید. سلیمان وقتی همه رو احضار کرد، هدهد در این حضور این مهم حضور نداشت و حضرت سلیمان فرمود یه جواب قانع کننده به گزارش قرآن نیاره، من او رو عذاب شدیدی می نمایم یا به عذاب عظیمی گرفتارش میکنم. وقتی هم که وارد شد فرمود کجا بودی؟ گفت من از یه منطقه ای رد می شدم که مردم اون منطقه بزرگی داشتن که بزرگشون زنی بود به نام بلقیس و اینا خدا رو بندگی
نمی کردن. پرنده آسمان شعور توحیدی داره، تو خدا رو بندگی بکنی نکنی او می فهمه. سلیمان با مورچه حرف می زنه. این جانبنده ریز در پیکره زمین حجت خدا رو می شناسد، ذات اقدس الهی رو به مرتبه اولا. النجم و شجر و یسجدان، الشمس و القمر به غصبان. از این خورشید و ما بگیر تا این درخت و ریشه ای که در اعماق زمین داره، اینا همشون دارن خدا رو بندگی میکنن و به معنای عام مطلب اینا همشون عبدالله هستن. حالا این عبدالله چی به اون مفهوم خاصش، چی به این معنای عامش کنار واژه اب قرار بده و بخوان ابا عبدالله. حسینی که در بدو ولادت پیغمبر ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها بهش کنیه ابا عبدالله میده، مردم یعنی او کسی است که در هستی هر کی خدا رو بندگی میکنه مدیون این آقاست، مرهون ابا عبدالله است. آخه این ابا عبدالله مصباح الهداست، این چراغ فروزان، قانون هدایتگری در نظام هستی و عالم آفرینشه. هدایتگری که عزیز من مثلا شنبه هر حسب ظاهر قسم که بخوام نگاه بکنم از عاشورای سال 61 انصافا بینی و بین الله ببین چقدر هدایت کرده. از امثال وهب بن عبدالله کلبی کوفی، جوان مسیحی که تعبیر امروزی ها داشت ماحصل میرفت و نوشتن 7 روز یا 17 روز بیشتر از ازدواجش نگذشته بود تا برسید به زهیر ابن قین بجلی که عثمانی مسلک بود، برسید به حبیبه، برسید به حر ابن یزید ریاهی که اول او راه بر ابی عبدالله گرفت، تا به همین زمانه و روزگار و دقایق ما که گم شدگانی به دست امام حسین دارن هدایت میشن و در مسیر عبودیت و بندگی قرار میگیرن. این چه چراغی؟ این حقیقت فروزان دارای چه شعاع و نورانیه؟ ولی هر چی هست همینقدر میتونیم بگیم، منحصر به فرده، هیچ جای دیگه نمیتونی پیداش کنی. روز عاشورای پیک داشت عمر ابن سعد علیه اللعنت والعذاب، خب اینو چند بار فرستاد پیش ابی عبدالله، گفت سلان گفت پیغام رو برای امام حسین بده، آورد پیغام رو به امام حسین داد. حضرت فرمودن حالا جواب ما رو برو بهش بگو. جواب ابی عبدالله رو آورد، بعد او گفت دوباره برو این پیغام ما رو. این پیک 4-5 بار بین مسیری به حضرت سید الشهدا آمد و هی پیش عمر سعد میرفت. دفعه آخر که پیش امام حسین اومد، حضرت فرمودن خب دیگه تمام، دیگه حرفی نمیمونه و بحثی نیست و جنگ. به پی که عمر ابن سعد، امام حسین گفت برو دیگه کارت ندارم. میگه دم در خیمه واسده بود فقط نگاه میکرد. فرمود من کاری ندارم، گفتم برو. گفت واسده بود نگاه میکرد. سوم بار حضرت فرمودن برو کارت نداریم، و یه نگاه کرد گفت میتونم خواهش کنم من از محضر خودت اخراجم نکنی، بیرونم نکنی. حسین جان در کنار تو من نوری احساس میکنم، حقیقتی رو احساس میکنم که هیچ جای عالم این نورانیت رو من تا حالا تجربه نکردم. خدا لعنت کنه عمر ابن سعد و امیرش ابن زیاد و عیادیش رو. ازت خواهش میکنم منو از محضر خودت بیرون نکن. عزیز من ابا عبدالله مصباح الهداست، چراغ هدایته. تا همین لحظه این چراغ گمشدگانی رو داره هدایت میکنه. علی عرضم و باز باید به شکل دیگری تکرار کنم حرف دیروزم و شما که الحمدلله هدایت شده هستید، نبودید اینجا الان حضور نداشتید. شما رو دستتون رو گرفتن و الا این ساعت روز اساساً ساعت استراحته. همه زندگی و آسایش تو ول نمی کردی بیای تو جلسه روزه بشینی، ولی اگه می خوای بیشتر از این فیوزات و انوار وجودی مصباح الهدا استفاده کنی، راش اشک بر ابی عبدالله، اشک بر امام حسین، اشکی که خیلی قیمت داره. این اشک خریدارش صدیقه طاهره علیها السلام، اشکی که امام هشتم به پسر شبیب بفرماید هر وقت خواستی گریه کنی یادت باشه اول بر حسین گریه. ان كنت باكيا على شيء فابك للحسين. آقا جون، گفتم روایت در کامل و زیارات امام صادق، حالا هم اومده به معاویه ابن وهب فرموده هم به جناب ابابصیر حضرت فرمودن، فرمودن میخوای مادر ما فاطمه رو یاری کنید؟ راوی میگه به حضرت گفتم بله آقا که میخوام مادر شما دختر پیغمبر رو یاری کنم. فرمود پس برای حسین ما گریه کنی. و این گریه تو دهه اول محرم در سیره حضرات معصومین به حدی موضوعیت داره که بفرماید اقرح جفوننا. اینقدر گریه می کرد موسی بن جعفر که چشماش پلکاش زخم می شد از شدت گریه. امام سجاد اونقدر گریه کرد برای پدرش حسین که از اوناج موعه بکائین امام سجاد علیه السلام رو می نویسن. گریه کنیم برای وجود برادر و خواهری که کربلا هر شرافتی دارد از قدمها و گامهای این برادر و خواهر. من خودم که نمیگم، برید تفسیر فرات کوفی رو نگاه بکنید. تفسیر فرات کوفی از اون تفاسیر ردیف اول و دست اول ماست. امام صادق فرمود قیامت وقتی بشه قبلی که خدای عالم زمین رو بلرزونه امر میکنه ملائکه زمین کربلا رو بردارید، ما بقی این زمین رو در هم بلرزانید. وقتی سوال کردن آقا چرا زمین کربلا استثناست، حضرت فرمود آخه یه بیبی اینقدر رو این زمین لرزیده، خدا به حرمت او دیگه این زمین رو نمی لرز. پرسید اون بیبی که، حضرت فرمود عمم زینب علیها السلام. حسین جنات شمیم یاز کرم توست یا حسین، بوی بهشت از حرم توست
یا حسین بوی بهشت از حرم توست یا آنجا که میرسد به اجابت دعای خلق، آنجا حریم محترم توست یا حسین، آنجا حریم محترم توست یا حسین، حسین آرام. همه دستا رو نمیارن بالا، حسین بح بح بح، حسین جونم، حسین فیض الحمدلله ماده است، انشالله بهره من میشید از عزیز خودم، فقط و فقط از باب این مهم که روز خواندن ابی عبدالله خودش موضوعیت ویژه‌ای داره، از این قافل جانمونم مقدمه بر عزیزم باشم، محضرتون این گونه میارز میکنم، نوشتن امیر المؤمنین از صفین میومد، رسید زمین کربلا، فرمودم شب و تو این زمین میمانم، ابن عباس میگه اون شب و علی مان اما نخوابید، هی می دیدم می شینه خاکا رو ور می داره گریه می کنه، خاکا رو ور می داره بو می کنه، خیلی گریه کرد، حال عجیبی داشت، گفت آخرالم صبحم که نمازشو خون، فرمود ابن عباس علی را از این زمین بیرون ببر، گفت مرکب آوردم آقا سوار شدن، از زمین کربلا اومدیم، بین راه بعد طلوع آفتاب رو مرکب دیدم خوابش گرفت، خوابش برده، به اطرافیان گفتم آروم برید بیدار نشه، دیشب تا صبح نخوابیده، یه بار دیدم بیدار شد، ای داره ناله میزنه، داره گریه میکنه، دویدم چی شده آقا جان، فرمود ابن عباس الان خواب میدیدم، الان خواب می دیدم این صحرا پر خونه، تو دل خونی مظلومی داره میگه هل من ناصر ینصرنی، اومدم جلو ببینم این غریب کیه، وقتی اومدم جلو دیدم حسین منه، ها پسر منه، عزیز منه، خبرای روزه چادر روز دومی، جمله‌ای به جدم علی بگم آقا جان خواب دیدی با حسینت چه میکنن اینجوری بیتاب میشی چی گذشت به دل او بی بی که تو صحرای صدا میزد کجای دشتی مقطع گشتی گهی بر نیزه گهی در تشتی حسین عبا را بردن ردا را بردن سر خونینه